بسم الله الرحمن الرحیم. 141 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 344 سطر 15 استاد عبایی 28-11-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر این بود که این آقا اعتراض کردن، گفتن که صاحب کتاب ایشون گفتن اولا این که این مقدمه نیست برای تخلص از غصب، بر فرض این که مقدمه باشد مقدمه واجب نیست، بر فرض همه این مسائل که مقدمه واجب باشه و این مقدمه برای تخلص باشه، شرع مقدس اسلام اون جایی که مقدمه حرام است میتوند بگه این مقدمه صحیح نیست و جلوگیری بکنه. ایشون فرمودن، یعنی اشکالی کردن که سلام علیکم، این مجبور است برای این که نجات پیدا کند از همین مقدمه حرام بره. جواب دادن این اجبار به سوء اختیار خودش بوده و به سوء اختیار خودش انتخاب کرده، شرع مقدس اسلام اجازه نمیده حرامی را که انسان با بدبختی خودش و سوء انتخاب خودش انتخاب کرده او را عمل بکنه. بعد در مثال حج همین جوره، یه مرتبه است و تزاهم اینجوره اصوله، یه مرتبه تزاهم در تکلیفه، یه مرتبه تزاهم در انجام و به سوء اختیار. تزاهم اگر در تکلیف باشه، فرق اینا باید معلوم شد، تزاهم اگر در تکلیف و تشریع باشه، اینجا شرع مقدس اسلام بایستی اقوى الملاکین را انتخاب بکنه، ما هم اقوى الملاکین را انتخاب کنیم. مثلا مکه است، اما مکه جوریست که راهش از راه باطله، یعنی ما باید مثلا مثل زمان طاغوت اینجوری بود، اگر یک وقتی زمان طاغوت رو حساب میکنیم، ما که میخواستیم بریم مکه حتما باید از طریق یک سلسله گناهانی برسیم به مکه. آها، اگر اینجوری بود و اینجوری بشه، یا فرض کنه الان خدایی نکرده ما ببینیم یک مسئول اداره خبیثه و ما با این که قرعه به ناممون نمیفته، اما اگه دم او را ببینیم، ولو نظام جمهوری اسلامی، اما هنوز او خودشو تطبیق نداده، اینجا کار ما رو خلاف شر راه میندازه. در اینجا تکلیف تزاهمه، در تکلیف ما تزاهم داریم، ما نه در اجرا، در تکلیف، یعنی یا حج باید برم من مکه و این خلاف شر را انجام بدم، یا اگر میخوام این خلاف شر را انجام ندم حج نباید برم. اینجا تزاهم چون در تکلیف شارع مقدس اقوى الملاکین را انتخاب میکنه، یا میفرماید حج برو اون کار گناه هم انجام بده، یا میفرماید نه اون گناه چون بزرگه اصلا اون گناه نکن، ولو مکه نرفتی. اما در ما نحنفی بس سر این مسائل نیست که اقوى که در تشریع تزاهم باشه، در تشریع تزاهمی نیست. شرع از اول به این گفته نرو تو دار غصبی و نرو و الان هم میگه نرو. این تخلف کرده به سوء اختیار خودش. اینو شما نمیتونید بگید که این مضطر و باب تزاهم اونجاییست که تزاهم در تشریع و در تکلیف باشه، اونجا هم اقوى الملاکین قبول داریم، اما اینجا به سوی اختیار خودشه و هیچ نمیتونیم ما کاری که به سوی اختیار انجام گرفته تصحیح کنیم. اینو بخونیم تا بعد برسیم به مسئله صحت صلات. قلت و هازا صحیحون، این صحیح هست که دوران اینجا تزاهمه اما و اجباره و به اصطلاح ناچاریه، اما اگر دوران لم یقع به سوی اختیار مکلف با بدی انتخاب او نباشد، فإنه و این ازن یکون الدوران فی مقام تشریع، یعنی اگر دوران به سوی اختیار مکلف نباشد، دوران در مقام تشریع، دوران در مقام تشریع، اینجا شارعی که از دوتا رو میگیره و دومی رو صرف نظر میکنه. دوران در مقام تشریع مثل این که راه دریا منحصر است به راه قصب و ما باید یا از راه قصبی و تصرف در قصب شارع صرف نظر کنه و ما هم صرف نظر کنیم، یا اینکه از زنده موندن اون آقا صرف نظر کنیم در دریا. اینجا تزاحم در مقام تشریع یکی از این دو تا رو انتخاب میکنیم و اشکالی هم نداره، این جزء بحث نیست. و اما لوکان دوران واقع به سوی اختیار مکلف، خودش رفته خودش رو در بدبختی نجات داده، کما هو مفروض فی المقام، در مقام مفروض همینه. فان المولا در مقام تشریع قد استوفا قرضه من اول الامر، مولا در مقام تشریع هدفشو از اول امر گفته، به نهی عن الغصب مطلقا، سلام علیکم، مولا فرموده است مطلقا شما نباید وارد غصب بشید، ولا دوران فیه حتی یقال، در اینجام دورانی نیست، یعنی بین دو محظور دورانی نیست، بلکه مسئله معمولیه، یعنی مولا از اول گفته وارد غصب نباید بشید، دورانی بین فیه یعنی بین المحظوره نیست، حتی گفته بشود که یقبه من المولا تفویت قرض الاهم، که قبیح هست از مولا تفویت قرض مهمش را، که قرض مهمش را مولا نباید تفویت بکنه. نه، مولا در اینجا مجبور نیست. اون مثالی که گفتیم اونجا مجبوره، اون مثالی که مثال زدیم که در تشریع مثل مکه راهش منحصر به گناهه، یا مثالای دیگه، اونجا بله یکی رو باید بگیره و دیگری رو ول کنه، اما اینجا نه، اینجا دورانی در گناه نیست. سلام علیکم، انما دوران وقع در مقام استیفاء قرض، این که دوران یعنی دائر، یعنی بین دو چیز ما ناچاریم انجام بدیم، گناه این طرف، گناه اون طرف، دوران هست بین این گناه و بین این گناه، این اجبار یا این گناه یا این گناه واقع شده در مقام استیفاء غرض، وقتی ما میخوایم به هدف برسیم گیر کردیم، یک مسئله خارجی است، استیفاء خارجی هم به سوی اختیار مکلف خودش رفته انداخته توی معصیت، بعد فرض این که مولا از اول امر قبل از این که داخل شود مکلف در محل مقصود، مولا قد استوفا کل قرضی فی مقام تشریع، تمام هدفشو و حرفشو در مقام تکلیف و تشریع مولا فرمود، ازنها عن کل تصرف بالمغصوب، زیرا مولا نهی کرد از همه تصرفات غصبی، گفت نرین خودتون رو به زحمت بندازید، قبول نمی کنم نماز ازتون ها، وقت پس فلیسه اونا که تزاهمون فی مقام تشریع، در مقام تشریع تزاهمون نیست، فالمکلف یجب علیه ان یترک القصب الزائد بالخروج عن المقصود، مکلف حالا اینجا چه کار کنیم؟ او خلاصه لب بره بگو، میگه چند مطلب، اولا مکلف واجبه بیاد بیرون، شما اینجا حق ندارید بگید که این چجور دستور میدید در یه غصبی، نخیر، برای این که زیادتر از این دیگه وارد غصب نشه مکلف باید بیاد بیرون، ولی ضمن این که میاد بیرون، ضمن این از کنم گناه هم داره انجام میده، همین جوری که داره میاد بیرون باید بیشتر مبتلا به غصب نشه، ولی ضمن همین که میاد بیرون داره گناه هم انجام میده و معصیت هم میکنه، این خلاصه، باید ترک کند غصب زائد را به خروج از مقصود، ولی نفس حرکات خروجی تکون ایزا محرمه یستحق علیه العقاب لانها من افراد ما هو و منهیون ان، چون خودش از افراد منهیون عنه و وقد وقع فی هذا المحظور، محظور و دوران به سوی اختیار خودش، در این محظور و در این دوران هم به سوی اختیار خودش وارد شد. برای اینکه مسئله رو خوب بفهمیم من یه مثالی زدم و حالا اون مثال رو به یه نوع دیگه تکرار میکنم، فرض کنید ما این منطقه ایست منطقه داغ، زمان سابق عمامای بعضی قسمتاش میگفتن جهنم. الان هم همون یه تیکه هایش بود که داغ داغ بود. نه اصلا روی زمین حمام فرض کنید زیر اون آتش درست کردن دو داغ داغ شد. در اینجا خب حمامی اونجا مسئول و اون کسی که هر کس هست میگه شما وارد این منطقه داغ نشید. حالا اگه کسی وارد شد رفت منطقه داغ، این مثال درست با ممثل عین همه. وقتی که رفت در اونجا اگر بموند اونجا هر آنی که بموند باز میسوزد. این ناچاره یا باید بمونه تا آخر یا برگرده. خب حالا این میگه من برمیگردم دیگه، توبه کردم، یه کاری بکنید نسوزم. نه دیگه نمیشه. این چون رفته اونجا در همون اینی که برمیگرده میسوزه، ولی باز وظیفش این است برای این که بیشتر نسوزه برگرد. پس موندن اونجا خلافه به جهت دیگه میسوزه، پس وظیفه داره برگرده. ولی آیا در برگشته میتونیم کاری بکنیم که نسوزه؟ نه میسوزه، اما بهترین راه و انتخاب اصلح‌ترین راه، اصلح راه باز از باب دفع افسد به فاسد، برای این که تا آخر نمونه اونجا و نسوزه این میاد بیرون فاسد رو انجام میده، ولی ضمناً پاشم سوخته، اما برای نجات یافتن از سوختن بیشتر این راه رو انتخاب میکنه. این همین مسئله از رفتنش، از اولی نباید میرفت، اما حالا که رفته اونجا بمونه گناهش بیشتره. باید بیاد، ولی همین هینی هم که میاد گناه کرده، ولی خب علایالین راه بهتر این گناهش کمتره از این که بمونه اونجا، ولی نمیتونیم بگیم گناه نکرد. اما صحت صلات در حال خروج، ما وقتی که داره میاد این بیرون آیا ببینیم نمازش درسته یا درست؟ خب این روی مبناها فرق میکنه. اولا روی مبناها فرق میکنه، ثانیا روی این که سویست مسئله فرق میکنه. مثلا یک روی مبنای این که بگیم بیرون آمدن واجبه، در فرق مسئله فرق میکنه. اگر بگیم بیرون آمدن حرامه تا بگیم واجبه، تا بگیم نه واجبه نه حرامه، مسئله فرق میکنه. دوم روی این مسئله فرق میکنه که در موقع بیرون آمدن آیا حرکات بیشتری هم در حال نماز مرتکب میشه یا نه. سوم فرق میکنه در اینکه آیا در سعه وقتی یا در چی زیغه وقتی فرق میکنه. اگر بگیم ما بیرون آمدن وجوب داره، خیلی خوب، اگر بیرون آمدن وجوب داشته باشه و گناهی هم نباشه، قاعدتاً عقلاً چه در سعی وقت و چه در زیغه وقت این آقا چیه؟ میتونه بیاد بیرون و ضمناً همون جوش کار کنه، نماز هم بکنه. خیلی خوب. اما زیغه وقت هم میتونه چون کار واجبی داره انجام میده. سعی وقت هم فقط یه گیری سعی وقت داره و این که موقع بیرون آمدن استقرارشو از دست میده. خب اگه سعی وقتی ولو بیرون آمدنش هم واجبه، چرا حالت تو معنیش به هم بخوره؟ خب بیاد بیرون اونجا نماز بخونه، یعنی در جای آرامش داشته باشه نماز. ولی اگر زیغ وقت باشه اشکال نداره، نمازش هم درسته. و ضمناً اگر این که این مسئله تو معنی را حساب نکنیم، در سعی وقت هم میتونه بخونه، چه حرکات نماز بیشتر باشه از حرکات بیرون آمدن، چه حرکات نماز کمتر باشه. آخه ممکنه حرکات نماز حساب کنیم بیشتره، یعنی وقتی رسید به رکوع باید خم بشه، وقتی رسید به سجده بایستی. وقت بعضی ها میگن که نه، اگر حرکات زیادتره بایستی به اقل اکتفا کنه، یعنی با چشماش اشاره بکنه، سعی کنه که رکوع رو نمونه، سجود رو نمونه، با چشماش اشاره بکنه برای رکوع، برای رکوع، برای سجود. این مال جاییست که بیرون آمدن واجب شد. اما اگر بگیم بیرون آمدن حرامه و معصیت، در اینجا سلام علیکم، در سعی وقت که مسلم نمیتونه نماز بخونه، نه جهت مسئله تومنینه، جهت مسئله این که در جای غصبی آمدیم سر زیغ وقت، زیغ وقتم اب نداره بخونه، چون از صلات لا تترک و بحالن، اما سعی کند حرکات بیشتری انجام نده، یعنی بری رکوع وای نسته، بری سجده وای نسته. اگر بگیم نه واجبه نه حرامه، اونم شبیه این مسئله است. پس اقوال چون ستاست، مسئله نماز خوندن در حال بیرون آمدنم روی این سقول فرق میکنه و همینطور روی اضطرار و اختیار هم فرق میکنه. صحت نماز صلات در حال خروج. و اما ناحیت ثانیه، و اما قسمت دوم بحث، میگه قسمت دوم بحث مربوط به قسمت اول بحثه. قسمت دوم بحث صحت صلات حال الخروج، فانها تبتنی على اختیار احد الاقوال فی الناحیه الاولى. این مسئله مبتنی است بر این که ما انتخاب کنیم کدام یک از اقوال را در ناحیه اولا. فین قلنا به این که خروج یقوع على صفت الوجوب فقط، اگر قائل شدیم که خروج بیرون آمدن از دار غصبی فقط بر صفت وجوبه، این که میگه فقط اشاره به قول سومه که نه وجوبه و نه حرمته، یا هر دوی هم وجوبه هم حرمته، اینجوری یقوع على صفت الوجوب فقط، فقط واجب بیرون آمدن. خب فانه لا مانع من الاتیان بالصلاه حالته، مانعی نیست در این که در نماز رو در حال بیرون آمدن ما انجام بدیم، سوا اون زاغ وقت نماز ام نماز یا زایق یا زیق نباشد، ولیکن به شرط این که نماز مستلزم زیادی تصرف نباشه در غصب، به شرط الله یستلزم اداء الصلاة تصرفا زائدا علی الحرکات الخروجیه. میدونید چرا این قید رو میزنه؟ میگه به جهت این که بیرون آمدن از قصد به خاطر فرار از قصد واجبه، و اگر نماز اضافه بر فرار قصد یک قدری بمونه برای رکوع و سجود، این خودش اضافه قصد کردنه، این صحیح نیست. اگر مجبور باشه بله، اما اگر مجبور نباشه نباید اینجا انجام بده، باید بیاد به شرط این که مستلزم نباشد اداء نماز تصرف زائدی بر حرکات حجه خروجیه، فإن هذا التصرف زائد این از این یقوع محرما منهی عن، اگر این تصرفات خروجیه رو این تصرفات زائد رو انجام بده این محرمه و منهی عن. فإذا استلزم اداء الصلاة تصرفا زائدا، اگر تصرف نماز خوندن در حین بیرون آمدن مستلزم تصرف زایدی باشه، خب حالا همینجا فین کان الوقت زیگن، اگر وقت تنگه فلا بودن یاد صلات حال خروج، چاره چیه؟ وقت نماز تنگه ولو تصرف زیادی هم باید انجام بده، خب بایستی موقع بیرون آمدن نمازو بخونه. ولی ولا بودن یقتصر منها اقل اقل الواجب، ولی در نماز به اقل واجب چکار میکنه؟ اکتفا میکنه. فیصلی ایما هم بدل رکوع و سجود، با اشاره رکوع و سجودشو انجام بده. اما و این کان الوقت متسعا لعداها بعد الخروج، اما اگر وقت متسع است برای ادای نماز بعد الخروج، و ضمناً تصرف نماز تصرف زایدی هم هست، وجب ان ينتظر بها الى ما بعد الخروج، واجب است که به ما بعد خروج چکار کنه؟ نمازو برسونه. ولی اینجا یه اضافه هست که ایشان اشاره نکرده و شاید زمینه این بحث نیست، اینه که بر فرض این که در نماز تصرفی زاید بر بیرون آمدن نباشه و وقت وسیع هم باشه، اما اون استقرار بدنشی این تو معنی نه که همینجور داره تکون میخوره، آخه در نماز باید بدن چی باشه؟ آرامش نشوشه، مگر در موقع استرار شون اونو نگفت، برای اینکه او فعلا مورد بحث نیست، ما از ناقضیه قصف فعلا داریم بحث میکنیم نه از ناهی سایر شرایط نماز. و الا بر فرض این که بقیده علما اینه، علمای هم مخصن الان بر فرض این که بیرون آمدن از غصب موجب تصرف زیادتری هم نباشه در غصب، اگر وقت وسیعه نباید تو را نماز بخونه، به جهت این که این تمعنینه اش در صلات به هم میخوره، باید بیاد بیرون و اونجا نماز بخونه. این تمام شد. اما این قلنا به وقوع الخروج على صفت الحرمه، اگر قائل شدیم که خروج از دار غصبی واقعی میشود بر صفت حرمت، فانه مع سعه الوقت لابد ان يؤديها بعد الخروج، اگر وقت وسیعه، خب معلومه، خب وقت وسیعه، بیرون آمدنم در حال حرمته، یعنی صفت حرمت داره، و چرا نماز رو در حال حرمت انجام بدیم ما؟ خب با سعه وقت لابد است ان يؤديها بعد الخروج، اما از اون که سوا اون مستلزم صفت زایدی باشد در غصب کردن عملم تستلزم یا مستلزم صفت زایدی نباشد. و ما از ضیق الوقت یقع او، اما اگر نوقت تنگه، از طرفی اینجا نماز باید به خانه وقت تنگه، از طرفی تصرف در دار غصبیه و حرامه، اینجا تزاهمه، اینجا باید اقوال ملاکن، اینجاست که تزاهمه، اینجا باید اقوال ملاکن را انتخاب کرد، ببینیم ملاک نماز قوی تره، نماز بخونه ولو در دار غصب، ببینیم ملاک قصب و حرمت قصب مهم تره، خب قصب رو به نماز رو نمیخونه. علی حالین میگه در اینجا یک قد تزاهم بین حرام قصبی و صلات واجب، ولی و صلات لا تو ترک بها، صلات قوی تره، نماز با هیچ حالی ترک نمیشه، پس واجب است اداء نماز مع ترک ما یستلزم منها تصرفا زائدا، البته نماز رو بخونه ولی بدون این که چیزهایی را مرتکب بشود که اون چیزها تصرف زائده، پس بنابراین رکوع نمیره با اشاره، سجود نمیره با اشاره، فیصلی ایمان رکوع و سجود و یقرأ ماشیان، در حال راه رفتن نماز میخونه، فیترک الاطمینان الواجب و هاکزا، قهران اون طمأنینه واجب رو ترک میکنه چون مجبوره. و این قلنا، و اما اگر گفتیم و عدم وقوع الخروج على صفت الحرمه، این بیرون آمدن نه واجبه و نه حرامه، ولا على صفت، خب اینجا چی؟ میگه فلا مانع من اداء الصلاة در حال خروج، میگه که اگر که در حال بیرون آمدن تصرف زایدی نیست نماز عیب نداره، چه سعه وقت باشه چه ضیق وقت باشه، مانعی نیست از ادای نماز در حال خروج اگر مستلزم تصرف زایدی نباشه، حتی در صورتی که وقت وسیع باشه به نحوی که مقدم شد، یعنی تصرف زایدی نباشه، یعنی رکوعش رو اشارتن بخونه و سجدش هم اشارتن بخونه، به این نحو نمازش رو تمام کنه. بحث دیگر، نهی موجب فساد است. این همون بحثی است که هم در توی بحث مکاسب میاد و هم در بحث صلات و عبادات، یعنی یک قانون، یک به اصطلاح قانونی ما داریم که این قانون و این بحث اصولی هم در معاملات میاد و هم در عبادات، نوع القواعد اصولی در یک بحث میاد، یا معاملات یا عبادات، و این در هر دو میاد. آیا اگر مولا نکرد از معامله روی اون معامله فاسده یا نه؟ یک معصیتی کردیم ما. اگر نکرد از نمازی با حال راه رفتن، آیا نماز فاسده یا نه؟ ما یه معصیتی کردیم. دو مسئله است، یکی این است که گناه کرده باشه آدم، منهی مولا را اگر انجام داد، یه مرتبه غیر از این که گناه کرده اصلا اون شی چیه؟ فاسده. مثلا مولا نهی کرد از نماز ریایی، نماز ریایی منهیه دیگه، حالا این نماز رو اگر من ریایی انجام دادم، آیا این یک معصیتی است و یا نه اصلا نماز باطله؟ نماز باطله. این بحثه، معاملات هم همینجور. شان میگن این از مسائل مهمه و ما بایستی همون جوری که سبکمون هست درباره این قواعد و اصولیه، این تیتر بحث را و عنوان بحث را یکی یکی برای شما شرح بدیم. عنوان بحث چیه؟ نهی موجب فساد هست یا نه؟ دلالت و نهی علی الفساد. این اول دلالت رو ما معنا کنیم برای شما. این دلالت اینجا چیه؟ آیا دلالت در اینجا دلالت مطابقه، تضمن، التزامه؟ یعنی از ادله لفظیه است؟ ممکن است بگیم نه، از ادله لفظیه نیست. دلالت در اینجا به معنای اقتضاست. اقتضا دلالت، اقتضام از ادله چی؟ عقلیه است. دلالت در اینجا به معنای دلالت اقتضاست، یعنی از ادله لفظیه نیست، از ادله عقلیه است. یعنی مولا در موقعی که این عبارت را میگفت نظرش این نبود که فاسده، ولی خارجاً وقتی که ما دلالت اقتضا را اینجور معنا کردیم، ولی خارجاً وقتی که لفظ مولا را ما میفهمیم فساد از توش در میاد. مثال زدیم برای شما، مثل این که مولا بگه و حمله و فساله 30 شهرم، بعدم بگه والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملین. حمل و فصال یعنی بارداری و اون وقتی که جداست ولی خب در رابطه با مادر 30 ماهه. بعد یرزین اولادهن حولین کاملین یعنی 2 ماه بچه هاشون را شیر میدن. ما این 2 ماه را که 24 دو سال را که 24 ماه باشه منها که بکنیم از 3 ماه 6 ماه میمونه. این 6 ماه میشه چی؟ اقل حمل. این دلالت اقتضاست. در اینجا هم آیا اقتضا میکند نهی فساد را؟ یعنی مولا ولو نظرش از این نه فساد نبوده، ولی وقتی نهی میکنه خارجن عقلا ما از او فساد را میفهمیم. اگر این معنا باشه این دلالت دلالت عقلیست، یعنی عقل میگوید بر این که وقتی مولا از یه چیزی نهی کرد اون چیز چیه؟ فاسده. بعضی ها قائل هستن نخیل لفظیه به دلالت التزامه، لزوم بیانه مثلا بالمعنى الاخصه. این بحث هست، حالا یه مقدار بخونیم تا ببینیم که خلاصه حرف ایشان اینه که اعمه. اینجا دلالت دلالت لفظی نیست، دلالت اعم است، از عقلی و از لفظی. مسئله پنجم دلالت نهی بر فساده. این پنجم به مناسبت مسائل عقلیه است، مستقلات یا غیر مستقلات عقلیه که ما گفتیم چند تا بحث عقلی داریم، یکی هم نهی در فساده. دلالت نهی علی الفساد، اولا تحریر محل نزاع، یعنی محل بحث رو ما تنقیح کنیم که ما گاهی بحث وقتی تنقیح نشه آدم نمیدونه سر بی صاحب داره میتراشه، نمیدونه بحث سر کجاست، چی داره میخونه. میگه ما تنقیح باید بکنیم. اولا این مسئله، هذه المسئله من امهات المسائل الاصولیه است، از مهمترین و پرمایه ترین مسائل اصولی است. امهات یعنی چی؟ از ام میاد، یعنی مادرها، جمع است، جمع ام است، البته جمع به اصطلاح اختراعی، شاید بسیاری از قوانین جمع را نداشته باشه. امهات، ام مسئله یعنی یکی از اون مهمترین مسائل و ریشه‌دارترین و اصول. امهات یعنی از اصول مباحث. چند تا بحث اصلی داریم ما که اینا ام الباب هستند. ما در عرض کنم که نحو خوندید مثلا میگن کانه را ام الباب، این هم از امهات، از امها، یعنی از اون اصلها و پرمایه های بحث های اصولی. این جمع ام. آن بحث های اصولی که بحثت من القدیم، از قدیم بحث شده، بحثی تازه نیست، مثل بحث های فرض کن ترتب و اینا از بحثی تازه بود، ولی این از بحثی تازه نیست، از بحثی قدیم. گفتم هم دلیل اون بودنش اینه که هم در معاملات این بحث میاد و هم در عبادات میاد، در هر دو جا. ولی عجل تنقیه محل نزاع در این بحث به سلامان احنافی و توضیحش بر خودمون واجب است که و توضیحش علینا بر ماست، ان نشرح الالفاظ الوارده فی عنوانها، اون الفاظی که در عنوان و تیتر بحثه اونها رو شرح بدیم. چند تا چیز در بحث هست، یکی کلمه دلالتی، یکی نهیه، یکی فساد، همه اینا رو بفهم. ولا بد من ذکر مراد از شیء منهی عنه هم ایزن، چی چیز نه شده؟ آیا عبادت نه شده؟ اون شیء منهی عنه چیه؟ یا معامله است؟ اونم باید بحث کنه. لأنه مدلول علیه به کلمت نهی، از نهی لابد لهم متعلق، چون میگه آخه منهی عنه که نبود توی تیتر، این لعنه میگه که جواب از سوال مقدره، اشکال نه، شما میخواید تیتر بحث بیان کنی، یکی دلالت باید بیان کنی. یکی فساد رو بیان کنه، تیتر بحث سه تاست، یکی دلالته، یکی نهیه، یکی فساده. حالا منهیون ان دیگه چی؟ اون چه نهی شده اونم ما باید بفهمیم، او از کجا تو تیتر بحث بود؟ میگه نه هست، چون خود نهی به منهیون ان اشاره داره دیگه، نهی بر فساد، پس یه منهی هم هست دیگه. حالا اون منهیون ارم باید بفهمیم که آیا معامله است، عبادت چیه. میگه منهیون ارم باید بفهمیم لعنه، این لعنه جواب از سوال مقدره، کسی نگه منهیون ارم جزء بحث نیست، میگه چون اون منهیون ارم مدلول علیه هست به کلمه نهی، از نهی لابد له من متعلقین، چون هر نهی یک متعلقی داره. خب حالا بگو شرح بده برای ما، ازن یم بقی بحث ان اربعت امورین، یکی بحث دلالت، یکی نه، یکی منی و نه، یکی هم فساد. اول دلالت، فان ظاهر اللفظ یعطی ان المراد منها الدلالت اللفظیه، ظاهر عبارت میفهموند که مراد از این دلالت، دلالت چیه؟ لفظیه است، چون اصطلاح دلالت در هم اصول و هم در کتاب المنطق و غیره به معنای همون بحث های چیه؟ لفظیه. اونجاست که دلالت یا مطابقت یا تزامنه یا التزامه، پس خود دلالت میفهموند از مباحث لفظیه. ولعله لعجل هاز ظهور البدوی، و شاید به خاطر همین ظهور بدوی، یعنی بدون به ذهن میاد که مراد لفظ، چون اینجوره درج کردن بعضی از علما این مسئله را در مباحث الفاظ. ولیکن المعروف این مرادهم منها، ولی معروف از علما این است که مراد علما از این دلالت لفظی نیست، ما یعدی الیه لفظ الاقتضاست، یعنی دلالت از دلالت های چیه؟ اقتضاست. یعنی چیزیست که لفظ اقتضا اونو میفهمونه. یعنی اگر اینجور بود اقتضاء النهی علی الفساد میگفت چی بود؟ دلالت النهی علی الفساد هم همینه میخواد بگه، هرچی معنی اقتضاء بفهمونه. اصلا ما یفهم من بحث امل مسئله، هرچی که از بحث اونها در این مسئله هست که معناشم مراد از منظور از اقتضاء هرچی دارن، دلالت هم همونه میفهمونه. پس لفظی نیست. و جملت من الاقوال فیها لا سیما المتأخرون علی الاصولیون، میفرماید اون جوری که ما از مسئله میفهمیم و از بعضی از اقوال میفهمیم، مخصوصا از متأخرین از اصولیون میفهمیم. چی میفهمیم؟ میفهمیم مراد از دلالت لفظ معناش چیه؟ اقتضا. دلالت یعنی اقتضا. و علیه، حالا اگر دلالت اقتضا باشه، فیکون و مراد از دلالت در اینجا خصوصی دلالت عقلیه، چون اقتضا دلالت اقتضا عقلیست یه لفظی نیست، پس در اینجا مراد از دلالت عقلی است. و ایزن می باشد مقصود از نزاع این که بحث از اقتضاء طبیعت نهی از شی فساد منهی را عقلن. پس بحثمون این میشه که عقلا نهی از شی اقتضای چی میکنه؟ فساد میکنه. یعنی لفظ نهی نمیفهموند فساد را، عقل حکم میکند که ما اگر چیزی را شرع نهی بکند از اون میفهمیم که اون منهی چیه؟ فاسده. میخواد معامله باشه، میخواد عبادت باشه. و من هنا یعلم انه لا یشترط فی النهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی. و ضمناً از اینجا معلوم میشد وقتی بحث عقلی شد، حتما نهی از این معلوم میشد که لازم نیست که نهی به صورت چی باشه؟ لفظ باشه، چون دلالتش دلالت عقلیه. حالا خودش هم عقلی باشه عیب نداره که، شرط نیست در نهی این که مستفاده از دلیل لفظی باشه. مثلا بله مقدمه واجب وجوبش عقلی بود، حالا اگر ما مقدمه واجب و واجب بدونیم و به دلیل عقلی یه مقدمه رو مقدمه واجب یک نهی باشه، یعنی حالا که میخوای بری نماز بخونی پس تو نرو بخواب، ها اگر گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هست، ضد خاص هست، یعنی وقتی که رفتی نماز گفتیم برو بخون، یعنی نرو بخواب. یا مثلا وقتی گفتیم که برو نماز بخون، یعنی نرو دنبال کاری دیگه ای، الان زکات نرو بده، الان نرو خمسته بده، الان نرو قرآن بخون، چون نماز باید بخونی، الان قرآن نخون. اگر نهی از ضد خاصش کرد یعنی قرآن نخون، اون بخ اینجا ولو نهی عقلیست، چون با لفظ نگفته قرآن نخون، با عقل فهمیدیم بر این که امر به نماز یعنی قرآن نخون، کار دیگه نکن، صدقه نده، کارتو به زیارت نگذرون، واجب رو باید انجام بدی. ولو با دلیل عقلی فهمیدیم، اگر مخالفت کردیم معناش اینه که فاسده، یعنی اون زیارتمون فاسده، اون صدقمون فاسده و اون کارمون فاسده. و از اینجا دانسته میشه شرط در نه این نیست که استفاده از دلیل لفظی باشه، و در حقیقت میباشه نزاع انها هنا عن ثبوت الملازمه العقليه بین النهي عن الشيء و فساده. و واقع مسئله اینه که نزاع در اینجا این است که آیا ملازمه عقلیه بین نهی از شیء و فساد او داریم یا نه، یا عن الممانعه و المنافر عقلا بین النهي عن الشيء و صحته. اینجوری بگیریم بگیم منافرت است، ممانعت است، یعنی درگیری است عقلا، یه چیزی منهی باشد و از طرفی چی باشه؟ صحیح هم باشه. نه خیر، اگر که ممنوعه منهی صحیح نیست، اگر صحیح منهی نیست. لا فرق بین تعبیرین، البته چه بگیم ممانعت و منافرت عقلا بین نهی عن شی و صحته، و چه بگیم ملازمه عقلی بین نهی از شی و فساده، بین دو تا تعبیر فرقی نیست. ولی اجل این، یعنی چون بحث عقلی است و جزء دلالت اقتضا است، ادرجنا نحن این مسئله را در قسم ملازمات عقلیه ما قرار دادیم. خیلی نعم قد یدعی بعضهم ان هذه الملازمه. اینجا میخوان بگن بعضیا آمدن گفتن که نخیر، ضمناً ثابت گفتن اگر ثابت بشه ملازمه بین این شی، بین نه و بین منیون ان فساد دارد، اگر این ثابت بشه این با دلالت لفظیه، یعنی لزوم بیان بالمعنى چیه؟ اخصه. یعنی خود همینی که میگه لات از لات در موقع نماز جمعه، اذا نودی للصلاه فی یوم الجمعه فابتغوا فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، همینی که میگه ذروا البیع، این نهی از چیه؟ از معامله است. خود لفظ این میخوام بگن دلالت بیان بالمعنى الاخص است بر این که فاسده. ایشان میگه اگر هم بعضی کسانی قائل هستند که دلالت لفظی دارد، اما ضمناً دلالت عقلی هم دارد، هر دو هست، هم لفظ ما که لفظ قبول نداریم، عقل هم دارد. و علایالن دلالت عقلی در اکثر موارد هست، چه دلالت لفظی باشد چه نباشد. نعم قد یدعی بعضهم این که این ملازمه، یعنی ملازمه بین نهی و فساد، اگر ثابت باشه از نوع ملازمات بیانه بالمعنى الاخص، وقت اگر ملازمات بیانه بالمعنى الاخص شد همچه وقتی می باشه لفظ دال بالمطابقه بر نهی دال به دلالت التزامی بر فساد منهیون ان، یعنی کلمه زرول بیع که بر این نهی از بیع می کند به دلالت التزامی می فهموند که اگرم انجام دادی معامله چیه؟ فاسده. نه امر نداریم ما اینجا، ضرر البیع اون به معنای نهیه، ضرر البیع یعنی واگذارید بیع را، متوجه شدی؟ ضرر البیع یعنی نهیه، ضرر البیع یعنی واگذارید بیع را. و جزء باب نهی موجب فساده. فیسو ان یراد من الدلاله ما هو عام من الدلالات اللفظیه و العقلیه. و اگر این قول بعضی درست شد که در بعضی از موارد نهی با لفظ دلالت بر فساد میکنه و اینجا دلالت عام از دلالت لفظیه و دلالت چی میشه؟ عقلیه میشه، یعنی لفظیه یا بیان بالمعنى الاخص، التزامیه بیان بالمعنى الاخص و یا عقلیه. و نحن نقول هذا صحیحون على هذا القول، ما میگیم اگر این قول درست باشه اب نداره بگیم مراد از دلالت عامه. ولا بأس بتعمیم الدلاله الى اللفظیه و العقلیه فی العنوان حین اذن، در همچه وقتی اگر لفظی قائل هستید ما دلالت رو تعمیم بدیم، بگیم که شامل هم عقلی میشه هم لفظی میشه. ولکن النظام هذا القائل ایزن یقوع فی الملازمت العقلیه قبل فرض دلالت لفظیه الالتزامیه، میگیم ما اگر دلالت لفظی التزامی نبود آیا عقلا دلالت عقلی بود یا نبود؟ حالا کسی نفهمید یا لزومش بیان بالمعنى الاخص نبود یا غیر بیان بود یا توجهی کسی نداشت به این دلالت لفظیه، آیا عقلا میفهموند نهی فساد را یا نمیفهموند؟ ما اونجا بحث میکنیم. اگر بگید نمیفهموند پس شما میگید نه دلالت بر فساد نمی کند عقلا، اگر می فهمونن ها ما اونجا داریم بحث می کنیم. لکن نزاع در با این قائل این است که در واقع میشه در ملازمه عقلی قبل از فرض دلالت لفظی التزامیه، یعنی قبل از اینکه دلالت لفظی التزامی ثابت بشه آیا عقلا نه فساد رو می فهموند یا نه. فالبحث ما هو یرجع الی البحث عن الاقتضاء العقلی، پس در اینجا بحث با او باز دو مرتبه برمیگردد به اقتضای عقلی، یعنی اگر گفت اقتضا دارد یعنی عقلا دلالت دارد، اگر گفت اقتضا ندارد عقلا دلالت ندارد. فالاولا پس بهتر این است که اراده کنیم از دلالت در عنوان اقتضای عقلی را. پس اینجا که میگه دلالت و نهی علی الفساد این دلالت مراد چیه؟ اقتضای عقلی است، یعنی عقلن این اقتضا هست. حالا اهم از اون که لفظن هم باشه یا لفظن نباشه. فانه یجمع جمیع اقوال و احتمالات رو. اگر گفتیم مراد از دلالت عقلی است، تمام احتمالات مسئله حتی اون موردی که اقتضاء لفظی هم باشه و دلالت لفظی هم باشه شامل میشه. لا سیما ان البعث یشمل کل نهی و لم یکن مستفادا من دلیل لفظی. علاوه بر این که همه نهیا که گفتیم لفظی نیست، بعضی نهیا چیه؟ عقلیه. مثل امر به شیء، اگر قائل شدیم نهی از ضد خاص میکنه، این دلالتش چی؟ عقلی. یعنی گفت مولا سله، یعنی قرآن نخون، اسم قرآن هم نبرد، نگفت لا تقرأ القرآن، ولی ما میفهمیم وقتی میگه نماز بخون الان، اول وقتی یعنی قرآن نخون، زیارت نرو، دنبال فرض کنید که کار به اصول دیگری نرو، معامله نرو، نهی کرده. ولی این نهی نهی عقلیه، از اون سله در میاد. امر به شیء مقتضی نهی از ضد عقلا هم ثابت کرده، وقت در دلالت عقلی و نهی های عقلی که دلالت التزامی نیست، دلالت لفظی نیست، اونجا حتما باید بگیم که اگر دلیل یک نهی عقلی باشه، حتما اگر دلالت بر فساد میکنه، دلالتش چیه؟ عقلیه. لذا اینجا میگه مخصوصا این که بحث شامل هر نهی میشه، یعنی بحثی که میگیم دلالت نهی بر فساد، یعنی هر نهی، چه نهی به دلیل لفظی باشه و چه عقلی، و الا میکن مستفادن من دلیل عقلی. ولی عبارت تکون اکثر و استقامتن، اگر که حرف صاحب کفایه رو ما گوش کنیم، عبارت ما از هر مطلب گیرش رفت میشه. اصلا ما دلالت ور داریم، اقتضا رو بذاریم جاش، و عبارت تیتر بس استقامتش بیشتر میشه اگر تعبیر کنیم از عنوان مسئله به ما عبر بهی صاحب کفایه. صاحب کفایه اینجور گفته: اقتضاء النهی الفساد. پس تبدیل کرده کلمه دلالت را به کلمه اقتضاء. ولیکن نحن عبرنا به ما جرت علیه عادت القدما، ولی ما تعبیر کردیم به اون روشی که قدما تعبیر کردن در عنوان مسئله، ما خواستیم مطابقت کنیم با اونها. ولی و خلاصه در اینجا چه بگیم دلالت، چه بگیم اقتضاء؟ مراد دلالت عقلی است. البته اگه کسی ادعای دلالت لفظی هم کرد، اونم دیگه چیز اضافه‌ای است.